صحبت های خانم دکتر آزادمنش رو گوش بدیم. ایشان روانشناس و استاد دانشگاه هستند و در مورد این صحبت میکنن که اصولا انتخاب نام چه تأثیری بر فرزندان ما داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنوندگان برنامه. ببینید، نام بسیار مهم هست در مورد هر فردی، به خاطر اینکه شما در واقع از طریق نام هویت پیدا میکنید. بنابراین نام افراد تاثیر خیلی زیادی داره بر روی شخصیت خودشون و بر فرایند هویت‌یابی، اینکه من کیستم و چیستم. در واقع بخشش با نام معنا پیدا میکنه، به گونه که شما میبینید که کودک اولین چیزی رو که عنوان میکنه نام خودش هست. و ما میبینیم که در روابط انسانی، روابط اجتماعی، روابط بین فردی و حتی در روابط عاشقانه هم نام افراد بسیار مهم هست، طوری که به اصطلاح افراد با نامشون در واقع ایده های خودشون رو در روابط و با نام خود شون نوع نگاه به زندگیشون رو، شیوه، مشی و منش خودشون رو در واقع یک جورهایی دارن پیامی رو منتقل میکنن مبنی بر این منش، شیوه و روش. نام هر کسی در واقع میتونیم بگیم که به مرور زمان میشه مجموعی از خاطرات، مجموعی از تأثیراتی که در ذهن خودش و دیگران به جا گذاشته و حتی میتونیم بگیم که به نوعی خواستگاه اصلی خیلی از قضاوت ها هست که در مورد فرد میشه، خواستگاه اصلی صمیمیتش، خشمش یا عشقش یا نفرتش و یا هر چیز دیگری میتونه باشه. در واقع هر اسمی که ما روی خودمون داریم یا فرزندانمون میذاریم، هر چیزی علاوه بر این که یک کلمه هست، یک بار معنایی هم داره که به اون فرد تعلق میگیره و به مرور روی رفتارش اثر میگذاره، حتی روی واکنشهاش اثر میگذاره و حتی روی رفتار دیگران با او اثر میگذاره. و در واقع حتی میتونم بگم که ما وقتی که یک نامی رو میشنویم، با اینکه حتی مثلا ممکنه صاحب اون نام رو اصلا نشناخته باشیم و نمیدونیم که کی هست، اما ذهن ما ممکنه که به طور خودکار با توجه به بار معنایی که اون نام داره در واقع مناسب ترین واکنش رو نسبت به اون نام پیدا بکنه. در واقع این ذهن ما هستش که به محض اینکه یک نام رو میشنوه، پالس هایی رو تولید میکنه، ارسال میکنه، از اون بعد دریافت میکنه و قضاوت میکنه در مورد اون فرد، حتی اگر اون فرد رو ندیده باشه و نشناخته باشه. بنابراین تأثیری که نام افراد داره در واقع بسیار زیاد هستش، هم روی خودش، شخصیتش، رفتارهاش، منشش، اخلاقش و هم روی روابطش با دیگران و نوع رفتاری که دیگران با او دارن هم تاثیرگذار هستش. بنابراین خیلی خوب هست که ما اسامی درستی رو برای فرزندانمون انتخاب بکنیم که به اونها هویت درستی بده و عزت نفسشون رو افزایش بده و روی شخصیتشون تاثیر مثبت و بسزایی داشته باشه، و چرا که اونها معمنی براشون شکل میگیره، یعنی در پناه اون نام قرار میگیرن و موقعیت‌های اجتماعیشون تحت تأثیر این نام قرار میگیره. بنابراین خیلی خوب هستش که ما نام ها و اسامی رو انتخاب بکنیم که مناسب باشه و فرد بتونه خودش رو با معنای نام خودش همسو بکنه. اگر معنای نام نیکویی هست، خب او خودش رو با نیکویی همسو میکنه. اگر معنای نام زیبایی هست، او خودش رو با زیبایی همسو میکنه و همه اینها روی رفتار، منش و شخصیتش تأثیر بسیار زیادی بگذاره.
خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که برام پیامک فرستادید، با همون تماس گرفتید. از جمله شماره 9382 شماره پایانی 77 گفتن که اسم اگر در واقعیت و عمل رسد زیبا و دلنشین است، چه سود اگر نام من مسعود باشد اما از راه سعادت و خوشبختی دور باشم. با این حال نام اگر پیام رسان عشق، دوستی، محبت و عدالت باشد، بسیار خردمندانه است و به روان انسان آرامش می بخشد. همینطور ولی گودرزی از ملایر هم گفتن که بله قطعا این گونه است و نام میتونه یک رسانه باشه، چون بیانگر هویت و پیامهای بسیاری از سوی فرد دارای اون نام خواهد بود. کتاب را بر می داریم. اولین چیزی که نگاه می کنیم اسم کتاب روی جلد است. اسمها می توانند معناهای عمیقی را پیش پیش به ما برسانند. با شنیدن نام محبوبه صبح چه حسی را تجربه می کنید؟ دریافتتان چیست؟ در اقلیم دانایی به بررسی و معرفی کتاب خانم رازی تجار خواهیم پرداخت.
رحمان رحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. مرضیه آبکار هستم، کارشناس ارشد رشته کتابداری، و با معرفی کتاب محبوبه صبح، زندگی داستانی محبوبه دانش به نویسندگی رازی تجار و کاری از انتشارات سوره مهر در خدمت شما هستم. کتاب محبوبه صبح که زندگی داستانی محبوبه دانش هستش، از ابتدای تولد محبوبه شروع میشه که توی یه خانواده متدین به دنیا میاد و پدرش اهل کتاب خوندن بوده و این بچه به خاطر هوش و ذکاوتی که داشته از بچگی خیلی مورد توجه قرار میگیره و خود محبوبه هم از همون بچگی به دو چیز خیلی علاقه داشته، یکی کتاب خوندن بوده و یکی گلبازی، و خلاقیت بسیار بالایی داشته. حاج غلام رضا دانش، پدر محبوبه دانش، آدم مذهبی بوده و ایشون مؤمن بودن و خیلی به خانه و خانواده اهمیت میدادن و حواسشون هم ایشون هم مادر محبوبه به بچه ها بوده و سعی میکردن که بچه ها رو توی مدارس خوب و اسلامی ثبت نام کنن. دست زیر بالشش برد، کتابی بیرون کشید و ورق زد. ایدئولوژی سازمان مجاهدین. کتابی جلد سفید که در صفحه سوم آن به قلم عمو علی نوشته شده بود: مبادا به دام این طیف بیفتی، خیلی خطرناکند. عمو علی همیشه او را از مجاهدین برحذر می داشت. او هم سعی داشت برای اینکه به سادگی تسلیم نظریاتی که می خواند و می شنید نشود، اطلاعاتش را تقویت کند. گاه برای تهیه کتاب بچه ها از پول توجیبیش کمک می گرفت. گاه هم از افراد مبارز و بازاری های در خط انقلاب کمک می گرفت و آن پول را صرف خرید کتاب و کالای فرهنگی می کرد. در کتابخانه مسجد گلشن برای بچه ها سیر مطالعاتی گذاشته بود. آنها سه دسته بودند: بچه های دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی. تلاش می کرد کتاب های مناسب هر گروه را پیدا کند بعد هم پیگیر سیر مطالعاتیشان می شد. کتاب را بست و زیر بالشش گذاشت. محبوبه، تو مثل بادی، یک جاماندن را دوست نداری. این را دوستهایش به او می گفتند. حالا که فکر می کرد، می دید راست می گویند. شاید چون حس می کرد، وقت تنگ است. صدای ظریف و ماورایی به او می گفت، عمر در گذر است و نباید هدرش داد. بله دوستان، فعالیت های محبوب دانش ادامه پیدا میکنه تا میرسه به روز 17 شهریور در میدان ژاله یا همون میدان شهدای امروزی. من وقتی این کتاب رو خوندم خیلی از خوندنش لذت بردم. این کتاب خیلی روان نوشته شده و داستان خیلی زیبایی داره. امیدوارم که شما هم این کتاب رو برای خودتون یا نوجوانهاتون تهیه کنید و از خوندن اون لذت ببرید. تا معرفی کتاب دیگه، همه شما رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه زنده هفته قیمو از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. امروز در مورد نامها و اسمها با شما سخن گفتیم. همچنان هم این گفتگو ادامه خواهد داشت. میدونم که در مورد صحبتهایی که از زبان روانشناس برنامه در اون بخش تولیدی گوش کردیم شما توضیحاتی دارید.
بله، خیلی خوب ایشون به ریشه های این موضوع اشاره کردن، سرکار خانم دکتر آزاد منیش، و بحث هویت یابی از اسم رو به خوبی بیان کردن. شاید بی‌شباهت نباشه به اون جمله حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم که میفرمایند افراد با صاحبان نامشون مشهور میشن. شاید حالا این هش هم میتونه در آخرت باشه هم در دنیا. یعنی ما خیلی وقت‌ها از اسمی که داریم تأثیر میپذیریم و این در روحیه ما، حتی در نوع حرکتمون و در نوع نگاهمون به زندگی تأثیر گذاره. اما به طور کلی اسامی میتونن پیامهای خاصی رو به مخاطبانشون منتقل بکنن. یعنی هر پیامی برای مخاطبان خودش تولید میشه و ممکنه که هر کسی به نحوی تحت تأثیر اینها قرار بگیره. خیلی وقتها ما ممکنه که اعمال افراد رو به حساب نامهاشون بگذاریم و شاید دقت کرده باشید مثلا با پا گرفتن یک سریال جذاب یا یه برهه‌ای ایجاد میشه که ما از یک شخصیتی وقتی از رفتارش خوشمون میاد اون اسم رو هم میپسندیم و اون اسم رو اسم برتر میدونیم. و بعد شما بعد از یک برهه‌ای از زمان که میگذره تو یک نسلی یک مرتبه یک نام رو بیشتر مشاهده میکنید که مثلا ممکنه که این شخصیت اولی یک سریالی بوده که در اون دهه تونسته که اثرگذاری خوبی داشته باشه. بنابراین نام افراد، این صحبتی که آقای دکتر خسروانیان هم داشتن در زمینه مقبولیت، خلاقیت و اون بحث جذابیت، اون جذابیت بعضیش برمیگرده به نوع رفتار ما آدم ها. یعنی ما اگر که داره اسامی هستیم که این اسامی شاید از تقدس بیشتری برخوردار هستن، هویت مذهبی یا ملی بزرگتری داشته باشن، لازم هستش که گاهی خودمون رو باید لازم ملزوم بدونیم که بیایم مراعات بکنیم اون رفتاری رو که شایسته این نام هست. پس این نام ها میتونن حتی گاهی رفتارهای ما رو کنترل بکنن که ما چه کارهایی رو بهتر بدونیم و چه کارهایی رو خوب ندونیم. به نوعی میشه گفتش که بعضی نام‌ها هنجارهای جامعه رو تعریف می‌کنن. وقتی ما اکثریت نام‌های یک جامعه رو می‌بینیم، می‌تونیم به اون هنجارهایی که در اون جامعه حضور دارن هم واقف بشیم. خیلی وقت‌ها نام‌ها ایجاد تصویر ذهنی می‌کنند برای ما.
بله.
و این تصاویر ذهنی ممکنه که از اون اسم در ذهن ما یک شخصیت یا هویت ایجاد بکنه که کلیشه‌ها یا انگاره‌های ذهنی ما نسبت به اون رو شکل بدن.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما خانم وسالی. همچنان با ما همراه هستید. در برنامه زنده هفته دیگه میخواییم سری به یک کتاب و نویسنده اون کتاب بزنیم. کتابی که قصد داریم در مورد اون کتاب با شما سخن بگیم، نامش برگرفته از یکی از ابیات زیبا و گوش آشنای حضرت حافظ هست با این مضمون که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این کتاب نام خودش رو آنچه خود داشت از این شعر حافظ به وام گرفته و در زمینه این نام با این توضیح خودش رو به مخاطب عرضه میکنه: ریشه شناسی واژه های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، نوشته محمد تقی تفرجی شیرازی. در مورد اینکه چه شد که به این سمت و سو رفتند، با این نگاه زبانشناسانه یه مقداری تأثیر و تأثر فرهنگ غرب و فرهنگ اسلام رو بکاون، قصد داریم با نویسنده این کتاب گفتگو کنیم. این لحظه میهن عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای محمد تقی تفرجی شیرازی، نویسنده کتاب آنچه خود داشت، خواهیم بود. درود بر شما آقای تفرجی، به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. ما صدای شما رو کاملا داریم، شما میشنوید ما رو؟
بله بله.
بسیار
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری توانمند، سرکار خانم وسالی و شنوندگان محترم رادیو وزین فرهنگ.
بسیار عالی،
خدمتتون هست.
شما ابتدا در مورد این کتاب توضیحات مختصری رو بفرمایید، بعد من به اتفاق خانم دکتر سوالات اون رو از شما مطرح خواهیم کرد.
خواهش میکنم. این کتاب در حقیقت یک بخشی از یه پژوهش واژه‌شناسانه است که چندین سال روش کار شده و به صورت یک مجلد در اومده. این در حقیقت یه بخشی از پژوهشی بوده که توی مرکز پژوهش‌های صدا و سیما توی مرکز قم انجام شده و یه مجلدش فعلا در مدار منتظریم ببینیم.
این یک بنلاد اتیمولوژیک، یعنی ریشه شناسانه داره دیگه، درسته؟ از منظر زبان شناسی
کاملا.
بسیار
خوب. بعد در حقیقت یعنی این کتاب در حقیقت مجموعی از واژه‌هایی هست که از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب و زبانهای اروپایی انتقال پیدا کرده و الان هم غربی‌ها و هم کل جهان دارن استفاده میکنن و از مزایاش بهره‌مند میشن. حالا جلوتر که
بسیار عالی،
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای تفرجی بزرگوار. از کتاب بسیار خوب و بسیار قوی و غنی شما بهره بردیم، خیلی متشکرم از شما. چند اصطلاح در این کتاب به کار بردید که احساس کردم که خیلی بیشتر نیازمنده این هستش که راجبه صحبت بشه. شما اصطلاح آلزایمر جامعه و عبارت حافظه فرهنگی رو در کتابتون و در مقدمه کتاب بهش اشاره کردید که فکر میکنم این نیازمنده این هستش که بیشتر بهش بپردازی.
حالا با توجه به این که برنامه‌تون هم در مورد سواد رسانه هست، من میخواستم این مقدمه عرض کنم که
بله.
در حقیقت من یه مقدمه کوتاه خدمتون عرض کنم. ما رسانه رو به هر ابزاری که برای رساندن داده یا اطلاعات از اون به کار اونو به کار ببریم بهش میگیم رسانه.
بله.
حالا از اعلامیه گرفته، مجله، کتاب، روزنامه و حتی تابلوهای نامگذاری کوچه ها و خیابون ها، اینا همشون میتونن یک رسانه باشن. توی این رسانه ها دو تا چیز خیلی مهمه، یکی پیام یا متنه، خب یکی این که بافت یا زمینه که اون تو اون پیام در حقیقت دریافت و ارسال میشه. اون چیزی که توی سواد رسانه خیلی اهمیت داره و تاکید دارن روش اینه که بخش مخاطبان هست، یعنی گیرنده پیام. آن چی که در حقیقت ولی مقابلش آنچه که پیام رو میفرستن اون خود در حقیقت رسانه ها هستن. این دوبر شما باید همیشه توجه کنیم. حافظه فرهنگی هم توی قسمت اول کاربرد داره، یعنی هم فرستندهی که رسانهی که پیام رو میفرسته و هم گیرندهی که اونو دریافت میکنه.
درسته.
پس ما یه پیام داریم یا متن و یه بافت رسانهی داریم. من الان یه مثال براتون بزنم تا بعد بریم بحث حافظه فرهنگی. ما اینجا تو خود ایران خودم همین چند وقت پیش دیدم یکی از شهرامون تو یکی از میدونام یه یادمان خیلی بزرگ رونمایی کردن به اسم یادمان رستم و رخش و نبرد با اژدها. خیلی هم یادمان بزرگی وسط یکی از فلکه های مشهد هست.
بله.
خب این تو فرهنگ ما یعنی چی؟ یعنی این که رستم اومده با دلیری و شجاعت اون اژدهایی که نماد خوشسالیه رو داره میکشه و باهاش مبارزه میکنه. حالا همینو ببرید تو فرهنگ چین. خب
بله.
توی فرهنگ این چین این چه معنا میده؟ توی فرهنگ چین اژدها در حقیقت نماد برکت و خوشبختی و شانسه. این دوتا چرا این دوتا فرق میکنه؟ یعنی شما اگر این نماد رو شما ببرید توی چین یا سفیر چین رو دعوت کنین قطعا این ارتباطه یه ارتباط نامطلوبی هست.
درسته.
این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به حافظه فرهنگی. تو اینه که حافظه فرهنگی یا کالچورال مموری در حقیقت بعضیا خیلیا گفتن که همون فرهنگ هست، حافظه همون فرهنگ هست. یعنی شما حافظه رو در نظر بگیرید، یک چیزی بیرون هست شما به یاد میسپارید و به موقع اینو یادآوری میکنید. کل فرهنگ همین هست. حالا توی در حقیقت توی آنچه که ما توی این کتاب کار کردیم، ما اومدیم یک سری از اون بحث اژدها رو در نظر بگیرید.
بله.
ما اومدیم یک سری واژه‌هایی رو که مشترک بوده بین زبان عربی، فارسی و انگلیسی و خیلی از زبان‌های اروپایی، حالا ما اومدیم تا تقسیم بندی کردیم، تقسیم بندی فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی، زبان و زبان‌های این دوتا متناظر. تمام واژه‌های مشترک این دوتا که دارن استفاده می‌کنن با ریشه اسلامیشون، اینا رو توی این کتاب ما درآوردیم. بعد می‌خواستیم به چی برسیم؟ اون حافظه فرهنگی، اون حافظه مشترکمون رو تقویت کنیم. ما حافظه مشترکمون چی هست؟ ما یه بدبستونی داشتیم. خب بالاخره تمدن ها میدونید که یه
دوران با هم گفتگو میکنند.
الو.
بله میفهمید.
یه دوران تولدی دارن، یه دوران شکوفایی و یه دوران افولی. بعد این تمدن ها میتونن تو دوران شکوفایی که در حقیقت دوران شکوفایی تمدن اسلامی بود، تمدن قد اینو از فرهنگ و تمدن اسلامی به آریت گرفت. ما هنوز که هنوزه خیلی از واژه ها رو داریم استفاده میکنیم توی جهان. من الان یه مثال بزنم، الان این بحث کرونا داخل و اینا، تمام هر کسی الان تو جیبشون نگاه کنه، تو جیبتون یه الکل دارید، توی ماشینتون الکل دارید، محل کارتون الکل دارید. الکل الان اسم انگلیسیش هم دیگه اینه دیگه، همین الکل، یه اچ هم وسطش داره، ALCOHOL.
ریشه عربی داره با هجیمی.
بله بله، این هجیمی، این همون هجیمیه.
بله.
این الکل در حقیقت ما در حقیقت افتخارمون هست که کشف محمد بن زکریای رازیه.
درسته.
رازی یعنی کسی که تو ری زندگی میکنه، ریزی یا رازی. ایشون با تقطیر مواد قندی و نشاسته برای اولین بار این الکل رو کشف میکنن که هنوز که هنوز تمام جهان دارن از کشف این دانشمند بزرگ بهره میبرن.
بسیاره.
و این یه واژه در حقیقت اسلامی هست که یه دانشمند ایرانی اونو کشف کرده. ما مثلا اینو اومدم خیلی در موردش توضیح دادم که الکل چی بوده و اینا. کحل بوده به معنی سنگ سرمه. حالا این بماند که چرا بهش اول گفته سنگ سرمه، بعد اون الف و لام عربی اومده سرش، بعد تمام جهان دارن این الکحل و کحل و با الکل یعنی الف و لام عربی استفاده میکنن.
دمست.
و جالب اینجاست خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، من توی یکی از کتابا میخوندم به الکل، یعنی ببینید چقدر عجیبه، به الکل میگن الکل، یعنی فکر میکنن یه واژه انگلیسیه.
بله.
یه ال دیگه زدن سرش شده الکل.
بسیار خوب.
و همینطور واژه های دیگه.
چه مثال خوبی بود و فکر کنم که نوشتن این کتاب یک میتونه یک تلنگر خوب باشه برای اینکه ما اون هویت رو دوباره ببینیمش و دوباره تماشاش کنیم. و اینکه به ما بگید چقدر این کتاب خوانده شده، دیده شده، نقد شده.
این کتاب تازه چاپ شده، یعنی
بله؟
در حقیقت مال امسال هست، فکر کنم یه دو سه ماه پیش اومده بیرون.
پس خیلی خیلی تازه و گرم هستن، جا داره برای اینکه خونده بشه و نه بشه.
به خصوص چون یک پژوهش دانشگاهی هست، فکر میکنم یکی از منابع خیلی خوبه برای مراجعه کسانی که به این حوزه علاقه مند هستن.
بسیار عالی.
خیلی متشکر از شما، از توضیحات بسیار خوبتون بسیار استفاده کردیم از حضورتون.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. جانم بفرمایید، خیلی کوتاه.
خواهش میکنم، این که این بحث نامگذاری، این در حقیقت این همون عنوان این کتاب برگرفته از اون بیتی هست که حاجی حافظ شیرازی رحمت الله علیه فرموده باشن که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تمام کل این کتاب مبناش بر اینه که کلید رسیدن به موفقیت تکیه بر استعداد تلاش و تلاش خودی و توکل به خداست. انشاءالله.
درود بر شما جناب محمد تقی تفرجی شیرازی، نویسنده کتاب آنچه خود داشت. تندرست باشید، خدا نگهدار شما باشه.
قربانتان، خداحافظ شما.
در واپس این دقایق برنامه هستیم، میرسیم به جنبندی بسیار کوتاه. خانم دکتر بسن
خیلی کوتاه اگر بخوایم که یه جنبندی کلی داشته باشیم، من سعی میکنم تیتروار بهش اشاره بکنم. گفتیم هر پیامی برای مخاطبان خاصی ارسال میشه، اما نامها علاوه بر این که هر کسی ممکن ازشون برداشتی داشته باشه، پیامی هستن که دارن به کل جامعه از ما ارسال میشن. نامها میتونن ایجاد تصویر ذهنی و کلیشه های ذهنی بکنن و تعریف هنجارهای یک جامعه باشن، معرفی افراد نام‌آور و به نام یک جامعه باشند، معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و تاریخی یک ملت باشند. بله. کسانی که از نظر ملی و مذهبی برای ما دارای اهمیت هستند، ما نام‌هاشون رو برای فرزندانمون و یا اماکن خودمون استفاده می‌کنیم. شخصیت‌های بسیار مهم در تاریخ ملی و اذهان عمومیمون. نام‌ها میتونن برای ما هویت یابی بکنن، میتونن در واقع نماد یا پرچم برای ما باشن. ما میبینیم زمان امام حسین علیه السلام، ایشون وقتی که با جوی مواجه میشن که نام حضرت علی علیه السلام رو نمیتونن مردم در منابر بیارن، ایشون نام هر سه فرزندشون رو علی میگذارن. پس از کنار نامگذاری خیلی راحت عبور نکنیم و بدونیم که این بسیار میتونه مؤثر باشه. از شما بسیار سپاسگزارم و از همه شمایی که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. یک شنبه های سواد رسانه‌ای رو فراموش نکنید.
متشکرم از شما خانم دکتر بسادی. ختم میکنیم به این که نیکنامی و نامداری محصل عمریست که پاکیزه میگذرد. هفت اقلیم دنیایتان به سلامت بگردد. خداحافظ.
LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هوای تازه باشید.
Thank you. هوای